پاسخ مختلف بشن، اما کارکردها ثابته. یعنی من مدیر شهری، من شهروند، من رسانه، من مستندساز، من پذیرشگر یاد بگیرم که آقا شفافیت زیرساخت حل مشکل منه.
یک مثال ساده، فرض کنید برای اصلاح مویتان به آرایشگاه محلتان مراجعه کرده اید. پس از نشستن روی صندلی، اگر آرایشگر تصمیم بگیرد آینه را از جلوی شما بردارد تا نبینید چه میکند، چه حالی پیدا میکنید؟ اگر آرایشگرمان آدم قلدری باشد یا خودمان آدم بی دست و پا و سر به زیر باشیم، سعی میکنیم در عین معذب بودن که چه بلایی قرار است سر موهایمان بیاید سکوت کنیم و داوری نهایی را تا زمان بازگشت به خانه به تعویق میاندازیم. اما اگر نه، اعتراض میکنیم که چطور آرایشگر به خودش اجازه میدهد بدون نظارت ما هر بلایی دلش میخواهد سر موهای ما بیاورد. حاضریم زمین و زمان را برای گرفتن حق خود از آرایشگر به هم بدوزیم، ولی حاضر نیستیم پیگیر چند و چون فعالیت نماینده ایمان در این مهمترین نهاد سیاسی کشور باشیم. پنهان ماندن بخش های اصلی عمل کرده قوه مقننه یکی از مهمترین بایسته های ادارت و سلامت پارلمان را زیر سؤال می برد. شفافیت پارلمانی.
ما در واقع با این کار عملا مردم رو محروم میکنیم. درست مثل اصطلاح هندوانه دربسته به تعبیری. به مردم میگیم شما این هندوانه رو اصلا بدون اینکه فکرشو بکنید که این رسیده از شیرین کال هر چی کسی نبخرید. همین هست و جز این نیست.
شفافیت همه اتفاق نیست. شفافیت ولی آغازگر یک دومینوی از سلسله رفتار هاست.
شفافیت شورا یک جور پیش‌زمینه فرهنگی برای شفافیت نهاد اجراست.
شما هر کسی رو ببینید که میخواد به نحوی مشکلی حل بکنه به دیوار بلند عدم شفافیت میخوره.
داده معتبر در آرشیو سازمانهای دولتی ما خاک میخوره و به دلایل منافع سازمانی و در واقع هراس‌های سازمانی این اطلاعات در دسترس نخبگان و پژوهشگران قرار نمیگیره و مسائل ما همواره حل نشده باقی میمونه.
افکار عمومی دقیق ترین و سخت گیرترین ناظرانند. اگر مردم به تمام اطلاعات مهم مجلس دسترسی داشته باشند، کوچکترین تخلف در قوه مقننه با واکنش شدید افکار عمومی و مطالبه برخورد قانونی همراه خواهد شد و همین نظارت عمومی به سلامت و کارآمدی مجلس خواهد انجامید. تضمین حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات سبب شده که در نظام‌های سیاسی مختلف قوانینی برای شفاف شدن عملکرد مجلس تصویب شود. قوانینی که نظارت شهروندان بر نمایندگانشان را تسهیل می‌کند. امروز در بسیاری از کشورها پارلمان چیزی برای پنهان کردن از شهروندان ندارد.
این بسته بودن ها، عدم انتشار اطلاعات، اینها طبیعتاً به اعتماد عمومی ضربه زده، به خدشه وارد کرده. چیزی ما نداریم که بابا یا میگیم حق میگیم یا نمیگیم دیگه. خب میگیم حق میگیم، درست هم میگیم، حق هم میگیم. خب این حق رو شفاف بگیم.
یکی از مهمترین فوایدش اینه که شفافیت باعث خودکنترلی میشه.
چون دومی که روشنه، من مواظبم که پیرنم خراب نباشه، یکم درست بشه، این جسمانی دستمه تو کادو میفته نمیفته، بعد میشه خوب میشه، همه مواظبم. ولی دستی دوبی من نباشه، من صوفم یاد نمیدم، لم میدم روشن داری، کاری میکشی ندارم، هر کدی دارم پاس میکنم.
اساسا حس دیده شدن در رفتار آدم ها اثر داره و باعث میشه که اون فرد یه حس انتباه پذیری با قواعد و نرم ها و هنجار ها رو به دست بیاره و ریسک تخلف اون فرد میره بالا.
اولین شاخصه شفافیت پارلمانی مشخص شدن منابع مالی تبلیغات انتخاباتی است. فرض کنیم حقوق ماهیانه هر نماینده به گفته برخی از آنها ماهیانه بین 15 تا 25 میلیون تومان است. اصلا بیایید فرض کنیم حقوق هر کدام از این عزیزان 30 میلیون تومان است که بخش اعظمی از آن مخارج دفاتر و پرسنل مشغول کار در این دفاتر است. اگر با کسر 20 میلیون هزینه ماهیانه 10 میلیون برایشان بماند، در سال 120 میلیون و طی 4 سال کل درآمدشان از نمایندگی 480 میلیون تومان خواهد بود. با این تأکید که این تخمین چیزی بالغ بر 80 میلیون بالاتر از دریافتی واقعی هر نماینده است. خوب به این تصاویر نگاه کنید. هزینه انتخابات برای هر نماینده با توجه به این شواهد باید چقدر باشد که بتواند ماها هزینه انتخابات و چاپ بنر و بروشور و مهمانی های ده نفریشان را تامین کند؟ 500 میلیون تومان؟ 1 میلیارد تومان؟
عددهای خیلی عجیب غریبی ازم میشنوید، میلیاردی، چند صد میلیونی و اینا. اولا عدم شفافیت این حوزه همین الان باعث شده که ما با ابهام در موردش صحبت بکنیم و بعضی وقتا از حجم تبلیغات که میبینیم بپذیریم که آقا مثلا توی شهرستان کوچیک آقای 2 میلیارد تومان هزینه کرده، من خب حجم تبلیغات رو میبینم میگم که خب حتما کرده دیگه، شاید واقعا این اتفاق نیفتاده باشه، اما چون توضیحی در موردش نیست، شفافیتی نیست، دیگه مردم میپذیرن.
بسیار مبالغ سنگین امروز در خیلی از شهرستان‌های ما داره پرداخت میشه. یعنی ما 1.5 میلیارد، 2 میلیارد، 6 میلیارد، 8 میلیارد رو داشتیم نمایندهایی که با این مبالغ وارد مجلس شده بودن.
معمولا یه وامداری‌هایی هست، یه حکمت‌های این پشتش هست. یعنی اگر من بیام به شما کمکی بکنم در انتخابات، احتمالاً در ذهن دارم که بعداً با هم یه مراوداتی خواهیم داشت. جلوی پولو که نمیشه گرفت، پولو که نمیشه حذفش کرد. بالاخره انتخابات رقابت داره، تبلیغات داره، پس هزینه هم داره. اما شاید بشه هزینه ها رو برایش رصد خوبی کرد. کاری که در دنیا کردن اینه که اومدن و قانون گذاشتن و لازم کردن که نامزد انتخابات بیان منابعی که ازش اون تامین مالی کردن، اینها رو شفاف بکنن. و هزینه هایی رو هم که انجام دادن برای انتخابات، هزینه های مختلف، اونا رو هم باید شفاف بکنن و به یه نوعی قانونی هست که اونا بیان همین کار رو انجام بدن و اگر این کار رو نکنن و مشخص بشه که پولی رو گرفتن یا پولی رو جایی هزینه کردن که اونو اعلام نکردن، این به یک معنا جرمه و فرد در دردسر جدی میفته، اون نامزدی که این کار رو نکرد. اینجا خب نقش شفافیت میاد و بحث گزارشگری تخلف رو ایجاد میکنه. یعنی اگر این اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیره، مردم میتونن بر اینا نظارت بکنن، چون مردم همه جا هستن دیگه. اگر فرد میبینه فلان نامزدی اومده یه جایی هزینه کرده، میره توی اون لیست میبینه که آیا اون هزینه اعلام شده یا نه، میبینه اعلام نشده، خب میاد گزارشش رو میده، معلوم میشه که اون نامزد تخلف کرده.
وجه دیگر شفافیت پارلمانی، نظارت بر دارایی‌های نماینده و نزدیکانش است. هر نماینده باید پیش از انتخاب، در حین نمایندگی و پس از آن، گزارش‌های منظم و دقیق از دارایی‌هایش در اختیار مردم قرار دهد. مثلا در این وبسایت می توانید گزارش‌های منظمی پیدا کنید از اموال و دارایی نمایندگان پارلمان آفریقای جنوبی.
مخصوصا در سیره حضرت امیر، من مثالی به ذهنم میاد، وقتی که ایشون داشتن میرفتن کوفه، به مردم میگه مردم ببینید من بار و بنم همین است که الان میبینید، اشاره میکنن در واقع به اون خورجین، اون چهارپایی که سوارش بودن، اسبی که سوارشون بودن، ببینید آنچه که دارم اینه ها، من با این بین شما اومدم، مردم ببینید دارای من الان اینه، که چی بدانید زمانی که دارم میرم اگر بر این چیزی افسوده باشم، به معنای این که اگر رشدی کرده باشی که شما به اون رشد نرسیده باشید، بدانید که من جز خائنانم. یعنی حضرت همو اول که میره توش، همو اول این مردم ببینید این هم چیزیست که من دارم.
گام مهم دیگر آمار دقیق حضور نماینده هاست. تمام مردم باید بدانند که نماینده ها چقدر و در کدام جلسه های سن یا کمیسیون غیبت داشتند. در این وبسایت می توانید آمار دقیق حضور و غیاب نمایندگان پارلمان شیلی را بررسی کنید.
انتشار عمومی حضور و غیاب، حضور در جلسات، غیبت ها، تأخیر ها، تعجیل ها، نوعی پاسخگویی نماینده به این حق در واقع طبیعی و مسلم مردم و موکلینشون هست.
من سوال بپرسم که اون نماینده‌ای که از 24 جلسه 19 جلسه غایب بوده، اگر بدونه که مردمش قراره بدونن، مردم حوزه انتخابی قراره حضور غیاب این رو بدونن، آیا باز اینطوری غیبت میکنه؟ قطعا نه.
در مجلس ایران آمار غایبان هر جلسه صحن علنی توسط رئیس مجلس اعلام می شود. نه مجموع آمار حضور هر نماینده در دسترس مردم قرار می گیرد، نه آمار حضور و غیابشان در جلسه های کمیسیون ها و نه شرحی از فعالیتشان در جلسات. مثلا برای دسترسی به مجموع نوت های یک نماینده در طول دوره خدمتش تقریبا راهی نداریم.
ما یک قاعده ای رو داریم برای اینکه مشروع مذاکرات مجلس عمومی باشه، مردم خبر داشته باشن وکلای خودشون، نماینده های خودشون در مجلس چی میگن. قانون داریم مال مثلا 107 سال پیش، اون زمان شفافیت در بهترین سطح چگونه میتونسته محقق بشه؟ روزنامه، روزنامه رسمی کشور که کارش این بوده، چند تا کار میکرد، یکی از کارش این بوده که مشروع مذاکرات مجلس اونجا چاپ می‌شده و به اطلاع مردم می‌رسیده و بنابراین شفاف می‌کرد. بعداً رادیو اختراع شد و در ایران فراگیر شد و گفتن خب شفافیت حق مردم بود، الان ابزار کامل‌تری اومده. اون ابزار کامل‌تر اومده، بنابراین شفافیت بود ارتقا پیدا کنه. پس مشروع مذاکرات شروع کرد توی رادیو پخش شدن. ولی من نمی‌دونم چه اتفاقی افتاد، از رادیو بعد تکنولوژی رفت بالا ولی شفافیت بالا نرفت. الانم روزنامه رسمی مشروع مذاکرات منتشر می‌کنه روی اینترنت، ولی شبیه همون مکتوبه، شبیه همون کاغذ. شما وقتی روی اینترنت ببینی نتونی جستجو کنی، یعنی قابلیت های اینترنت رو به دست نیاری، روی اینترنت هست ولی قابلیت اینترنت نشوری، نتونی جستجو کنی کامل و دقیق و درست، نتونی کپی پیست بکنی و ابزارهای تحلیلی ازت گرفته باشه، خب شفافیت رو محقق نکردی.
متاسفانه مجلس و نماینده خودشون رو محروم کردن از این حمایت مردمی، از این پشتوانه مردمی، با محرمانگی هایی که متاسفانه بیجهت هم هست. خیلی وقتا من اینو عرض میکنم که فکر نمیشه بهش، یعنی ما رفتیم به نماینده گفتیم که آقا چرا مشروع مذاکرات مجلس شفاف نیست؟ میگه نه هست، اینها تو کتابخونه من هست. آقا اینجا شما دارید، ما بیرون نداریم. اولا ثانیا وجود کتاب دیگه خیلی قدیمی شده، الان باید سایت باشه، سامانه باشه و اینا.
جز وقتهایی که مسائل خاص محرمانه دفاعی یا امنیتی مورد بحث قرار میگیرند، مردم باید به اطلاعات تمام جلسه های مجلس دسترسی داشته باشند. جلساتی که در صحن برگزار می شود، جلسات کمیسیون ها و حتی جلساتی که در نهادهای جانبی مجلس برگزار می شود. به عنوان مثال در اینجا می توانید آرشیو ضبط شده و تصاویر زنده مجلس ایتالیا را به همراه فایل نوشتاری مشروع جلسات ببینید. و یا برای مثال در این وبسایت کانادایی می توانید متن تمام جلسه های تاریخ پارلمان کانادا را بررسی نمایید.
الان در سایت هاشون، مجالسشون، حضور و غیابشون معلومه، موازهشون اصلا به روز برخط میشه، به اصطلاح امروزی ها آنلاین میشه و مردم هم می بینن که نمایندشون داره چیکار میکنه، پولی که میگیرن، پاداشایی که میگیرن، حتی هزینه‌ای که دارن خرج میکنن، یا گروه های حمایتی از اینها، کسانی که واسه اینها خرج میکنن، اینا همه مشخصه.
مطالبه احتمالی بعدی میتواند به شفافیت اعلام عمومی و دقیق درآمدها، مزایا، سفرها و هدیه های دریافتی نماینده های مجلس اختصاص پیدا کند. به این ترتیب نمایندگان نمیتوانند قدرتی را که مردم در اختیارشان گذاشتن تبدیل به پلکانی کنند برای کسب ثروت. مثلا در این سامانه می توانید تمامی هزینه های نمایندگان پارلمان ایرلند را به صورت دقیق رصد نمایید. و یا برای مثال اینجا در این وبسایت می توانید لیست، توضیحات و عکس هدیه هایی را که نمایندگان مجلس اروپا میگیرند مشاهده نمایید.
یه مسئله دیگه بحث هزینه های نمایندگیه. ببینید غیر از حقوقی که نماینده ها دریافت میکنن، ماهانه یک عددی رو بابت هزینه های نمایندگی میگیرن، هزینه هایی که شامل دفترشون میشه در شهرستان یا هزینه ایاب و ذهاب و اینا. اینا هم منطقیه، بالاخره مردم باید رجوع بکنن به دفتر نماینده و درخواستاشون رو بگن و اینا. اما اونجایش غیر منطقیه که هیچ گزارشی از این خواسته نمیشه که این نماینده دقیقا این هزینه رو کجا انجام داده. خیلی وقتا خود نماینده ها هم به قولی از این آسی شدن، از اینکه مردم مثلا فهمیدن اینا پولای این تیپی دارن میگیرن و اینا واقعا دارن خرج میکنن. نماینده ای هست که الان حوزه انتخابش 5 شهرستانه، باید 5 دفتر داشته باشه، 5 گروه کارمند داشته باشه و همه اینا هزینه داره دیگه. اما خب مردم که اینو شنیدن که ایشون مثلا در ماه 20 خورده میلیون شاید با تعزیه نمایندگی بگیره، خب پس این کجا داره خرج میشه، باید مثلا ما بریم ازش کمک بگیریم به انهای مختلف. این شفاف نبودنه واقعا آسیب جدی داره به خود نماینده ها هم میرسونه. این اصلا به این معنی نیست که بخوایم یقه گیری بکنیم که آقا بیا ببینم اینو کجا خرجش کردی.
ما در حوزه خصوصی افراد شفافیت نیستیم، مگر اینکه به منافع عمومی مربوط بشه. مثلا در حوزه مجلس اگر نمایندگان هزینه رأیشون رو بپردازن، هر رأی رو میدن، نمایندگان بدونن که مردم میفهمن این در سربازی چی رو رأی داده، حواسش جمعه دیگه، قول بده قولش عمل میکنه.
در مجلس شفاف طرح‌ها و لایحه‌ها از اولین مرحله زیر نظر عموم مردم قرار دارند. اینکه توسط چه کسانی طراحی میشوند، توسط چه کسانی پیشنهاد میشوند، طی چه جلساتی بررسی میشوند، ضمن کدام مذاکرات تغییر میکنند و چطور تصویب میشوند، در حقیقت گزارش لحظه به لحظه و تفصیلی قانون از مرحله ایده تا تصویب.
اگر فرایند تصمیم گیری شفاف باشه، یعنی بدونن که یک لایحه طرح لایحه وقتی نوشته میشه که یک پشتیبانی کارشناسی داشته باشه، بی گرایش نگاه میشه، کارشناسی میشه. من یک طرح رو میخوام بگم کارشناسی میکنم، بخوام جهت بهش بدم، اینو مردم بدونن.
مدت هاست مطالبه شفافیت آرای نمایندگان مجلس از سوی مردم، کارشناسان و برخی مسئولین به گوش میرسد. اما این الزام و مطالبه که از مهمترین و اساسی ترین بایسته های پارلمان شفاف است، با بی توجهی و مخالفت اکثریت نمایندگان روبرو می شود. امروزه بسیاری از پارلمان های جهان ملزمند آرای نمایندگان در هر جلسه را به صورت شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار دهند. جمهوری چک، ایرلند، تونس، گرجستان، کانادا، دانمارک و بسیاری از کشورهای دیگر.
ببین در قدیما میگم مثال خیلی راز واضح بزنم، کسی که خربوزه مثلا میفروخت، آلبالو میفروخت، نمیدونم زالخته، زرشک، داد میزنه من زرشک میفروشم، تابلوشم بالاست، اندوانه به شرط چاقو. اما اون رماله، اون فالگیره، چون میدونه کارش اشتباهه، هیچ وقت نمیگه من فال میگیرم، من رمال هستم، تو دماغی صحبت میکنه. دیدی؟ آمین آمین چی میگه دیم؟ میگه فالگیره. خب بلبل هم بگو، چون خودش میدونه کارش مشکل داره، خودش میدونه. همکاران ما اگر واقعا اعتقاد دارن به یه موضوعی بین و بین الله، چرا نماید موضوع شفاف داشته باشه؟
مجلس شفاف ویژگی های دیگری هم دارد، مثلا بودجه، شیوه اداره و ساختار اداریش در معرض دید شهروندان قرار دارد. برنامه آیندهش به صورت دقیق و منظم اعلام می شود تا همه بدانند موضوع مورد نظرشان را باید دقیقاً در چه روزی دنبال کنند. طرح‌ها پیش از ارائه روی اینترنت قرار داده می شوند تا نظرات شهروندان در موردشان شنیده شود. حتی فضای داخلیش به گونه‌ای طراحی می شود که هیچ گوشه ای از ساختمان از چشمان خبرنگاران دور نماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظ الله خطاب به نمایندگان منتخب و محترم مردم صادر فرمودن بدین شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. امروز به هدایت و توفیق الهی 11th دوره مجلس شورای اسلامی آغاز می شود و پیشانی باشکوه و درخشان مردم سالاری اسلامی بار دیگر در برابر چشم جهانیان رخ می نماید. خداوند حکیم و قدیر را بر کمک به ملت ایران در حرکت بیوقفه تشکیل مجلس قانونگذاری سپاس میگویم و از همت و انگیزه ملت عزیز تشکر میکنم و به منتخبان ملت که توانستن امید و اعتماد رأی دهندگان را جلب کنند تبریک میگویم. امام راحل عظیم الشان مجلس را در رأس امور دانستند. این را میتوان جامع ترین تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه آن را در یک جمله کوتاه اعلام میکند. اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قله ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معین شده است، مجلس متعهد این ریلگذاری و رهگشایی حیاتی است. همه دستگاه های حکومتی و مردمی و همه آحاد وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرایی این وظیفه نیز علاوه بر قوه قضاییه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است، در خود مجلس پیشبینی شده است که حق تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه، حق تذکر و سؤال و استیضاح از آن جمله است. پس اگر قانون درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد. این از شأن والای مجلس و این از تکلیف حیاتی و مهم آن. آنی که می‌تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و با کارشناسی و با حضور فعال و منظم و با پاکدستی و امانتداری وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای والا سهم به سزا خواهد داشت. آفت عمده سرگرم شدن نماینده به حواشی زیانبار یا وارد کردن انگیزه های ناسالم شخصی و جناحی یا سهلنگاری در کار یا دستبندی های احیانا ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن است. در حال حاضر اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت های کشور است. در باب اقتصاد علاوه بر مشکلات عمده مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد. توصیه صاحب نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی، یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه راهنمای معتبری است. توجه به تنظیم برنامه هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجه به کاهش نقش تعیین کننده نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر این جانب به شما عزیزان است. در اقدام به وظیفه نظارتی تأکید این جانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقی از مدیر و مجری خدوم و زحمتکش ضایع شود و نه اغماز و اهمال بی مورد صورت گیرد. همکاری نمایندگان با یکدیگر در همتنیدگی تجربه مجریان با شور و حرارت جوانان و تازه واردان، مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری های انقلابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطقا، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضاییه، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، توصیه‌های دیگر این جانب به شما نمایندگان ملت است. مطمئنم که رعایت این سرفصل‌ها به ملت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است و میل به حضور در انتخابات را در آنان افزایش خواهد داد. تقوا و توکل و اعتماد به خدا را سرمایه بی پایان خود بدانید و با قدرت و جدیت حرکت کنید. خدا یارتان باد. لازم می دانم از نمایندگان محترم دوره پیش به ویژه از رئیس پر انگیزه و پر تلاش آن جناب آقای دکتر لاریجانی قدردانی کنم و اجر و ثواب الهی را برای هر عمل صالح آنان مسئلت نمایم. سلام و صلوات خدا بر حضرت بقیت الله اعظم روحی فدا و رحمت و مغفرت الهی نثار ارواح طیبه شهیدان و امام و پیشوای آنان حضرت امام خمینی. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 7 خرداد 1399. خیلی متشکرم.
تقدیم حضورتون شد برنامه خانه ملت از شبکه رادیویی فرهنگ. امیدوارم برنامه‌ای که تا بدین لحظه در نوبت نخست کاری این شبکه از ساعت 6 بامداد تا بدین لحظه که به ساعت 11:30 نزدیک میشیم تقدیم حضورتون شده، با به میلتون بوده باشه و در ادامه تا ساعت 14 با ما همراه باشید. روزایی هست توی زندگیمون که هیچ اتفاق خاصی نمیافته. شاید ما به این روزها بگیم روزهای تکراری، روزهای خسته کننده، اما حواسمون نیست که میتونست اتفاقات بدتری توی این روزها بیفته که روزی صد بار دعا کنیم کاش همون روزهای تکراری باز هم تکرار بشن. خداوندا به خاطر همه ی روزهای تکراری اما بی مصیبتت هزاران بار شکر. و از شما هم سپاسگزاریم که با شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید بر روی طول موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف این شبکه از طریق 30558 به دست ما برسونید. نام و نام خانوادگی خودتون رو هم در پیامک‌ها درج بفرمایید. روزهای امتحانات و آزمون هست برای بچه‌هایی که محصل هستند، همینطور دانشجویان، و شبکه رادیوی فرهنگ برای این لحظه شما در نظر گرفته برنامه‌ای رو که می‌پردازه به تدریس عربی. این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه به مدت زمان 26 دقیقه. درخت تو گر